بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست، در تحقیق معنای خوف از خدا به توفیق امام زمان صلوات الله علیه، تا به اینجای از مطالب این فصل شریف تحقیق کردیم. معنای خوف را، اصل خوف و فرع خوف و ثمره خوف و آثار خوف در شخص خائف را الحمدلله تحقیق کردیم، تا رسیدیم به محکی از بزرگوار الله مقامه که ببینیم آیا تا به حال خوف از خدا، ترس از خدا در وجود ما شکل گرفته یا هنوز معنای ترس از خدا را نمی‌دانیم. در محک بزرگوار علالله مقام معلوم شد که هنوز معنای ترس از خدا دانسته نشده، بایستی معناش را بفهمیم و انشاءالله بایستی به توفیق امام علیه السلام مقدماتش را تحصیل کنیم تا خوف از خدا که یک امر قهری هست با حصول مقدمات در وجود ما انشاءالله به توفیق امام علیه السلام شکل بگیره. بزرگوار علالله مقام فرمودن که مقدمات از خوف از خدا دو مقدمه و دو علم و دو نوع معرفت بود که انشاءالله خوف از خدا در وجود ما شکل بگیره. علم اول این بود که اون موضعی و اون محلی از اسما و صفات الهیه که بایستی برای خوف از خدا برش متوجه بشیم و برش معرفت پیدا کنیم، فرمودن بزرگوار علالله مقامه که موضع صفت عدل خداست. اگر متذکر و متوجه موضع صفت عدل خدا بشیم، یکی از مقدمات اساسی برای خوف از خدا در وجود ما تحصیل شده. عدل الهی مقدمه اول. و معنای عدل الهی را بزرگوار علالله مقام فرمودن، عدل الهی یعنی الزام مقتضیات به مقتضیات، الزام آثار به مؤثرات، الزام افعال به فوائل، یعنی از هر فاعلی فعل متناسب و متشاکل با اون فاعل صادر بشه، هر چیزی در جای خودش قرار داده بشه، این میشه معنای عدل الهی. مقدمه دوم، بزرگوار علالله مقام فرمودن که شناخت خلقت و آفرینش انسان هست. با خلقت خودمون، با فطرت خودمون، با آفرینش خودمون آشنایی پیدا کنیم. تا وقتی که این دو معرفت را، یعنی معرفت عدل خدا را و معرفت آفرینش انسان را، معرفت نفس خودمون را در کنار هم تلفیق کنیم و در کنار هم قرارش بدیم، خروجی این معرفت و این علم خوف از خدا میشه. فرمودن در معرفت نفس، در آفرینش انسان، انسان مانند تمام اشیا که خلق کاملتری هست، انسان مانند تمام اشیا از دو حیث آفریده شده، یک حیث وجود هست، حیث نورانیت هست، حیث ربوبیت هست و یک حیث حیث ماهیت هست، حیث انیت، حیث ظلمت، حیث ماهیت. فرمود بزرگوار علالله مقامه که حیث ماهیت بر اساس حیث ماهیت حرکت کردن عدل الهی وقتی که قرار باشه بر اساس حیث ماهیت جزا بده و مکافات خونه با من انسان، فرمودن که مجازات و مکافات حیث ماهیت این هست که در قدم اول، در نفس اول در عذاب الهی واقع بشیم، معذب بشیم به عذاب خدا، به عذاب ابدی در قدم اول و در نفس اول. این اساس حیث ماهیت هست، اساس عدل الهی در مجازات دادن و مکافات کردن بر عمل بر حیث ماهیت. فرمود بزرگوار علالله مقامه، فرمودن که حیث دوم که حیث وجود باشه. حیث وجود اگر قرار باشه خدای متعال بر اساس حیث وجود مجازات کنه، جزا بده و بر اساس حیث وجود برای شخص انسان مجازات یا ثواب در نظر بگیره، خب معلوم هست حیث وجود حیث نورانیت و نورانی شدن هم اختزای نورانی شدن هم این هست که انسان نورانی بشه. اختزای به سمت آفتاب حرکت کردن نورانی شدنه، ولی اینجا یک اما داره درباره خلقت ما، اینجا یک اما داره و اما این مطلب ما، این آفرینش ما این هست که وجود ما، حیث وجود ما متخلص نشده، حیث وجود ما از قید ماهیت ما رها نشده، بلکه مشوب هست، مخلوط هست، آمیخته هست به حیث ماهیت ما، چون ما ناقص هستیم. هر خلقی اثبات کردیم تمام آفرینش، تمام مخلوقات نسبت به محمد و آل محمد علیه السلام ناقصن. وقتی که مخلوقات بزرگ خدا مثل انبیاء علیه السلام، مثل اولیاء علیه السلام نقصان دارن و ناقص هستن، دیگر در اینجا تکلیف نقصان ما، نقصان کونی، نقصان شرعی، اسیان کونی و اسیان شرعی ما خیلی واضحه. فرمودن که حیث وجود ما مشوب و مخلوط و مخلوط به حیث ماهیت ما هست. ما ناقص هستیم، فعل ناقص ناقصه و شیء سرد به خودی خودش گرما بخش نمیشه، شیء سرد به خودی خودش سرده و حیث ماهیت ما هم و حیث وجود ناقص ما هم به خودی خودش نورانی نمیشه، کامل نمیشه، ناقصه، در درجات نقصان واقع، مشوب به ظلمت هست. حیث وجود ما مشوب به ماهیت هست. پس صفت عدل خدا در جزا دادن بر حیث وجود ما این هست که حیث وجود ما هم مثل حیث ماهیت ما، جزا دادن او اینجور هست که واقع بشیم در عذاب الهی. خوندیم حدیث شریف را، نمازهای ما، عبادات ما، طاعات ما خودش واقعا معصیته. اگر مغزش را بشکافیم هر کدوم از طاعات و عبادات ما خودش یک معصیتی هست و باید در هر کدوم از این طاعات و عبادات استغفار کنیم، بایستی تدارکش کنیم. این طاعات و این عبادات، صرف طاعت و عبادت نجات دهنده ما نیست. پس این هم شد حیث وجود ما که مشوب بود و مخلوط بود به حیث ماهیت ما. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمودن خب وقتی که شخص این حس وجود را و این حس ماهیت را بشناسه، خودش را بشناسه. انسان که با خودش شکست نفسی نداره، تعارف نداره، هر شخصی وقتی خودش را بشناسه و فطرتش را و خلقتش را و جایگاهش را در خلقت الهی بدانه، معلوم هست ناخودآگاه بر این انسان احساس خوف و احساس ترس دست میده. یعنی این انسانی که هیچ چیزی برای این که نورانی بشه، برای این که در معرض نور واقع بشه، از خودش نداره، دستش از خودش خالی هست. این حقیقت خلقت ما هست، چه حیث ماهیتمون، چه حتی حیث وجود ما. پس هرچه که از ما متساعد میشه، هرچه که از ما بالا بره، جز شر، جز ظلمت، جز معاقب واقع شدن، جز معذب واقع شدن، چیز دیگری از ما متساعد نمیشه. همون عبارتی که امام سجاد علیه السلام فرمودن: شر نا علیک ساعد و خیر که علینا نازل. از ما جز شر، جز بدی متساعد نمیشه، ساعد به سمت بالا نمیشه، صادر نمیشه. چون ناقصیم، چون ظلمانی هستیم، چون ناقص هستیم، فعل ما هم ناقص. ما اصابتكم من سیئه فمن نفسک، ما اصابک من سیئه فمن نفسک، و ما اصابک من حسنه فمن الله. از ما جز سیئه ساخته نیست. این شد مقدمه و خلاصه خوف از خدا تا به اینجای مطلب. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن در مرحله بعد، در پله بعد، خدای متعال درست است که صفت عدل خدا بر سر جای خودش مستدام باقی هست، خدا از عدل خودش دست بر نمی داره، ولی خدای متعال پیوسته با فضل خودش با ما رفتار کرده، به صرف عدل رفتار نکرده. صفت فضل چه بود؟ فضل خدا چه بود؟ فرمودن پیوسته خدای متعال حجت خدا هی دست ما را گرفت، هی اسباب برای ما مهیا کرد، برای ما وسائل چید، وسائل قرار داد و اسباب ابتداییه برای ما فراهم کرد، هی دست ما را گرفت، هی روی ما را، جهت ما را به سمت آفتاب برگردانید. و هر دفعه که حجت خدا دست ما را گرفت، باز ما به همون ظلمت خودمون و به اون ماهیت خودمون ادامه دادیم. اینجا هست که دیگه خوف خیلی شدید میشه و شدت پیدا میکنه. پس حجت خدا صلوات الله علیه بر اساس فضل خودش پیوسته با ما بر اساس فضل خودش رفتار کرد، پیوسته برای ما اسباب قرار داد، اسباب ابتداییه، با وجودی که استحقاق نداشتیم، با این وجود ما پیوسته هی خودمون را ظلمانی میکنیم، هی برای ما تذکر قرار میفرماد، تنبیه قرار میفرماد، ما را هی متذکر میکنه، متنبه میفرماد حجت خدا، تلنگر میزنه بر ما، ولی باز ما دست از اون کجرفتاری خودمون بر نمیداریم. اینجا هست که خیلی محل خوفه و اینجا هست که انسان باید خیلی بترسه، محل ترسه. اینجا یک خطکشی داره، یک خط قرمزی داره، و اون خط قرمزش را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه بیان کردیم. خط قرمز در اینجا این هست: اگر خدای ناکرده ما در این ظلمانی شدن خودمون اصرار بورزیم، لجبازی کنیم، لج کنیم، اصرار بکنیم، حجت خدا دیگر دست ما را نخواهد گرفت. ولی اگر اقلش نیت ما این باشه، نیت ما این باشه معترف باشیم به گناهمون، معترف باشیم، خجالت زده باشیم، شرمنده باشیم، عذرخواه باشیم، طلب توفیق بکنیم بر دستگیری کردن حجت خدا که دست از این ظلمت هامون بتوانیم برداریم، از این شرورمون، از این سیئاتمون متخلص بشیم. این اعتراف ما و این اقرار ما و این ترس ما، این ترس در اینجا نمون پیدا میکنه، این ترس ما و این اعتراف ما موجب میشه که حجت خدا صلوات الله علیه از فضل خودش دست بر نداره. امید این هست که با فضل خودش با ما رفتار بکنه. اینجا میشه معنای رجا، اینجا رجا معنا پیدا میکنه. پس خوف چه شد؟ خوف یعنی اون احساس ترس، احساس خجالت، احساس شرمندگی، احساس تحیر، استراب. وقتی که به خودمون نگاه میکنیم که از ما جز بدی صادر نشده، جز سیئه صادر نمیشه، رجا چه میشه؟ رجا یعنی چشم امید داشتن به دست کرم حجت خدا. نگاه کنیم به کرم حجت خدا، التماسش کنیم حجت را صلوات الله علیه. این میشه معنای رجا. مؤمن همیشه پیوسته بایستی در میان این خوف و رجا زندگی کنه. بعد میفرمود بزرگوار الله مقامه، نه به این معنا که یک مدت زمانی خائف باشه بعد خوف را کنار بگذاره راجی بشه، نه، یعنی همون جایی که همون لحظه ای که خائف هست همون لحظه هم باید راجی باشه، همون لحظه ای که خوف داره همون لحظه هم باید رجا داشته باشه. اگر یکی منهای دیگر بشه یا در مصیبت یأس از خدا واقع میشه یا در مصیبت مطمئن شدن به خودش، ایمن شدن از مکر خدا واقع میشه که قبلا تحقیقش را عرض کردیم. پس این شد خوف و رجایی که دو بال برای شخص مؤمن است. بعد بزرگوار علی الله مقامه احادیث را شاهد بر این مطلب بیان فرمودن. از جمله احادیثی که خواندیم انشاءالله یک بار دیگر برش متذکر بشیم و ادامه احادیث را انشاءالله به توفیق حضرت ادامه بدیم، اون حدیث شریف بود که امام علیه السلام فرمودن که در وجود مؤمن سه خصلت شکل میگیره و سه خصلت هست که نجات دهنده مؤمن هست: یکی خوف، یکی رجا هست، یکی هم محبت. خوف و رجا و محبت، اون حیث وجود که حیث عقل ما باشه و حیث فؤاد ما باشه، عقل اول اقدامی که میکنه، اول فعلی که از این عقل صادر میشه وقتی به شناخت میرسه، عقل وقتی به سمت نفس توجه میکنه، عقل ما وقتی به خودمون نگاه میکنه متوجه سمت نفس میشه، بهش احساس خوف درس میده، احساس خوف حاصل میشه، دست میده. فرمودن خوف فرع علمه، در اون حدیث فرمودن وقتی خوف دست بده نتیجه خوف فراره، هربه، نتیجه فرار و هرب از ظلمت هم انشاءالله نجات. وقتی که عقل ما به جای این که به سمت نفس توجه کنه به سمت بالا توجه میکنه، اینجا عقل ما به سمت بالا که توجه کنه چه حالتی باید حاصل بشه؟ حالت یقین. وقتی نگاه کنه به دست کرم حجت صلوات الله علیه، وقتی مشاهده فضل کنه، مشاهده فضل فرع یقینه، یقین داشته باشه بر حجت، بر کرم حجت. وقتی نگاه میکنه بهش احساس امید دست میده، بهش احساس طلب دست میده، احساس طلب، طلب کردن. وقتی طلب میکنه به احساس وجد میرسه، واجد میشه، میبینه این دره که اینجا میکوبه، سوالی که اینجا میکنه، دعایی که اینجا میکنه دست خالی برش نمیگردانه. وقتی که به احساس خلاص واجد شدن از دست کرم حجت خدا میرسه، این میشه فرع یقین این رجایی که در اینجا حاصل میشه مشاهده میکنه فضل حجت را صلوات الله علیه. پس این میشه مشاهده عقل به سمت بالا. در این دو مشاهده عقل از سمت خوف به واسطه احساس ضرر فرار میکنه، به سمت رجا به واسطه احساس منفعت طلب میکنه. اینجا مشاهده ضرر و نفع میکنه. وقتی که عقل به معرفت برسه، معرفت حاصل کنه، به جایی میرسه که در کنار محبوب خودش بهش میگیم عقل مرتفع، ارتفاع پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه، دیگه ملاحظه ضرر و نفع نمیکنه. اینجا که ملاحظه ضرر و نفع نمیکنه بهش میگیم به مقام فؤاد میرسه، محبوب را بر خودش ایثار میکنه، ترجیح میده، خودش را فدا میکنه در راه محبوبش، محبوبش را اختیار میکنه و خودش را مزمحل میکنه، نه ملاحظه نفع میکنه نه ملاحظه ضرر میکنه، نه نفعش را نگاه میکنه نه ضررش را، فقط محبوب را طالبه. پس نتیجه خوف و رجا میرسه به بالفعل شدن فؤاد، و تا این فؤاد بالفعل نشه، تا این فؤاد بالفعل نشه، عبادت خالص نمیشه. عبادت خالص در مقام محبته، همون عبارتی که امیرالمومنین فرمودن صلوات الله علیه، نه از ترس عذاب جهنم باشه و نه به طمع بهشت و نعمت خدا باشه، بلکه فقط و فقط به جهت مولا باشه، محبت به مولا، محبت به صاحب باشه. پس این هم شد اون سقام برای هر مؤمنی، اون نگاه عقل به سمت نفس، نگاه عقل به سمت بالا، به سمت فؤاد، و تخلص عقل و ارتقاء عقل تا برسه به مقام عقل مرتفع که مقام فؤاد باشه. حدیث بعد از امام صادق علیه السلام: و فی الکافی عن حمزت ابن حمران قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان مما حفظ من خطب النبی صلی الله علیه و آله انه قال ایها الناس ان لکم معالما فانتهوا الی معالمکم و ان لکم نهایتا فانتهوا الی نهایتکم الا ان المؤمن يعمل بين مخافتين بين اجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وبين اجل قد بغي لا يدري ما الله قاض فيه فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته وفي الشبيبة قبل الكبر وفي الحياة قبل الممات فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وآله بيده ما بعد الدنيا من مستعتب وما بعدها من دار إلى الجنة من دار إلى الجنة والنار. میفرمون از کتاب مبارک کافی از امام صادق علیه السلام روایت میفرماد که حضرت فرمودند از اون جمله خطبه های پیغمبر صلی الله علیه و آله این خطبه شریفه بود که حضرت فرمودن ای مردم، همانا برای شما معالمی است، یعنی نشانه های واضحی است، نشانه های هدایت. معالم را خب مرحوم مجلسی رضوان الله علیه آمده تعبیر کرده و تعبیراتش هم به نحوی صحیح میشه اگر تعبیراتش را خلاصه پاکیزه بکنیم، تنقیحش بکنیم به عبارات مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام، این تعابیر اون وقت پاکیزه میشه، شسته رفته میشه. معالم را بهترین تعبیری که برای معالم، نشانه های هدایت، نشانه های راه میشه برای معالم ذکر کرد، میشه تعبیر کرد به ضروریات دین و مذهب، به اون حجتی که نائب و قائم مقام حجت هست صلوات الله علیه به دست ما، معالم، نشانه های هدایت، نشانه های راه، نشانه های نجات. ای مردم، برای شما معالمی است. فانتهوا الی معالمکم، منتهی بشید به معالم خودتون، یعنی رفتارتون را، حرکاتتون را، اقوالتون را، عقایدتون را منتهی کنید به ضروریات دین و مذهب، منتهی کنید به سیره محمد و آل محمد علیه السلام. ببینید این بزرگواران چجور حرکت میکردن، همینجور حرکت کنید. چجور اعتقاد میکردن، همینجور اعتقاد کنید. چجور رفتار میکردن، همینجور رفتار کنید. منتهی کنید خودتون را به معالمتون، به اون حجتهایی که خدا برای شما واضح قرار داده. و ان لکم نهایتن فانتهوا الی نهایتکم، برای شما نهایتی است، پس منتهی بشید به نهایت خودتون. منتهی بشید به نهایت خودتون چه میشه؟ چجور میشه تعبیر کرد؟ برای شما نهایتی است، تعبیرش اگر بخوایم بنابر عبارات بزرگان الله مقامهم تعبیر کنیم، یک تعبیر بسیار شسته رفتش این میشه: نهایت ما یعنی ایاب ما، بازگشت ما. ایاب ما و بازگشت ما به کجا واقع میشه؟ ایاب الخلق علیکم و حسابهم علیکم، بازگشت ما به سوی محمد و آل محمد علیه السلام، و حساب و کتاب ما بر محمد و آل محمد علیه السلام. باید جواب بدیم، باید حساب و کتاب بشیم، باید به ازای تک تک رفتارمون، تک تک نعمتهایی که بر ما انعام کردن، در مقابل تمامش پاسخگو باشیم. میفرماد رسول خدا صلی الله علیه و آله، برای شما نهایتی هست، یک حساب کشی هست، یک بازگشتی هست، منتهی بشید به بازگشت خودتون. یعنی هر کاری که خواستید انجام بدید، این عبارت سؤال را، این علامت سؤال را جلو اون کارمون بگذاریم. الله اذن لکم ام علی الله تفترون، خدا به من اجازه داده، به دستور خدا میکنم، یا به هوا و هوس خودم، یا به دستور شیطان میکنم. غیر از خدا فماذا بعد الحق الا الظلام، دیگه بعد از حق دیگه حق دیگر، حق دوم نداریم. یا حق یا ظلاله، یا حق یا باطله، یا نور یا ظلمته. آیا به دستور خدا میکنم یا العیاذ بالله به دستور شیطان میکنم؟ اگر از من جواب بخوان، من چه جوابی بدم در مقابل این رفتار، در مقابل این عمل، در مقابل این علم؟ میفرماد منتهی بشید به نهایت خودتون. الا ان المؤمن یعمل بین مخافتین، حضرت فرمودن صلی الله علیه و آله، مؤمن عمل میکنه در بین دو خوف، در بین دو نوع ترس. دو نوع ترس هست در مؤمن، قبلا هم خواندیم، تحقیق کردیم، انشاءالله باز در ادامه هم تحقیق میکنیم. بین اجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، و بین اجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه، بین یک زمانی، مدت عمری که گذشته و نمیدانیم چجور با ما حسابش میکنه، و بین یک اجل و مدت زمانی که باقی مانده و نمیدانیم که چه بر سر ما خواهد آمد. در اینجا تحقیقی که کردیم و انشاءالله باز به اشاره بزرگوار علالله مقام خواهیم رسید و از مرحوم آقای همدانی علالله مقام مغزش را شکافتیم، این بود که بایستی هر اعتقادی را، هر مقامی را در جای خودش ثابت کرد. نباید که مقامات را با هم خلاصه مخشوشش کرد، مخلوطش کرد، جا به جا کرد. باید که حفظ مقامات، انسان با حفظ مقامات، حفظ مراتب، با حفظ مراتب ایمانش ایمان صحیح میشه. اگر هر مرتبه ای را در جای دیگر قرار بدیم، یا در قدو واقع میشیم یا در تقصیر، هر مرتبه ای در جای خودش. گفتیم که از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه مکرر شنیدیم این عبارت را که نص حدیث اهل بیت علیهم السلام، کسی که در مصیبت سید و شهدا علیه السلام گریه بکنه، محزون بشه، مصیبت زده بشه، گناهان گذشته و آینده او آمرزیده است. و کسی که شک کنه در آمرزش گناهان در گریه بر سید و شهدا علیه السلام، در ایمان این شک کننده حرفه، یعنی ایمانش فاسده، ایمانش دچار خلله. این یک مقام، یک مرتبه است. یعنی باید معتقد باشیم اگر در مصیبت حضرت، دستور امام علیه السلام، فرمایش حجت خداست، شک در فرمایش که نداریم، کسی اینجا گریه بکنه، میفرماد حتی تباکی بکنه، این شخص مخلده در جنته، گناهان او آمرزیده است. این یک مقامه. یک مقام دیگر داریم، میفرماد باید شخص بترسه از گذشته خودش، از آینده خودش. این کدام مقامه؟ چجور این دو را به هم متصل کنیم؟ پل اتصالش میشه، راه اتصالش خودشون برای ما بیان فرمودن، یادمون دادن، راه اتصالش این هست. چه زمانی این گریه گناهان ما را می آمرزه؟ که ما آمرزیده خارج میشیم از دنیا به برکت این گریه، وقتی که با ایمان صحیح، با ایمان صحیح، با اعتقاد صحیح خارج بشیم، جایی که محل خوف، محل ترس، محل خوف، محل خطر، اینجا که نمیشه اطمینان داشت، یقین داشت. آیا من زد یقین دارم که با اعتقاد صحیح، با ایمان سالم از دنیا خارج میشم؟ اگر من اطمینان داشته باشم، قطعا بدانم که همین اطمینان داشتن من دال بر این هست که العیاذ بالله با ایمان صحیح خارج نمیشه. پس کی باید شک نکنیم در فرمایش امام علیه السلام؟ شک نداریم در فرمایش حجت علیه السلام، به شرطی که ما با ایمان صحیح خارج بشیم. اینجا محل ترسه. اگر خدای ناکرده، خدای ناکرده، اگر شخص عاقبت به خیر خارج نشه، اون وقت به این شخص، با این شخص بر اساس عدل خدا رفتار میکنن، نه فضل خدا. یعنی تک تک گذشته او را، تک تک افرفتار، حرکات، اقوال، عقاید، جز جز زندگی او را، جز جز نیتهای او را، جز جز رفتار او را حساب میکشن، حساب میکشن. نتیجه عدل خدا عذابه. انشاءالله میرسیم در احادیث شریفه در ادامه. نتیجه عدل خدا عذابه. اگر خدا به صرف عدلش رفتار بکنه، نتیجه عذابه. پس اگر خدا اینا کرده، باید اینجا محل ترس باشه. خدا اینا کرده اگر که ما با ایمان سالم صحیح خارج نشیم، باید از گذشتمون جواب پس بدیم، باید نسبت به آیندهمون جواب پس بدیم، بیچاره میشیم. اینجا هست مؤمن باید بترسه. اینجا بایستی واقعا ترسید، نه این ترس های تعارفی، نه از این ترس هایی که خودمون را به استهزا و تمسخر بگیریم. واقعا باید ترسید. انشاءالله از امام علیه السلام باید طلب کنیم توفیق این ترس را، توفیق این ترس را و توفیق التجا به آسان حجت را صلوات الله علیه، بین این خوف و رجا. پس فرمودن این دو خوف، دو خوفی هست که محل ترس هر مؤمنی هست. بعد می فرماد حضرت صلی الله علیه و آله، فلیأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه. خیلی عبارات لطیفه. بنده مؤمن باید از خودش برای خودش بگیره، از خودش توشه برداره برای خودش. همون عبارتی که از مرحوم آقای همدانی علی الله مقام مکرر شنیدید، فعل هر فاعلی را از فاعل خودش صادر میکنن، فعل هیچ فاعلی را به فاعل دیگر نمیدن. اگر من ببینم، دیدم، اگر ببینم این دیدن را به من عطا می کنن، اگر تمام دنیا چشمشون وا باشه ببینن ولی من چشمم بسته باشه من ندیدم. از خودم هست که به خودم، یعنی این فعل من هست، این فعل من هست که عطا خدا میشه برای من، یا العیاذ بالله این فعل من هست که عذاب خدا میشه برای من. لیس الانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. پس از خودمون باید برای خودمون توشه برداریم، نباید هی آماد آرزوهای دور و دراز به خارج از خودمون داشته باشیم. ما که الحمدلله مثل عباراتی که مکرر شنیده میشه، ما که الحمدلله آمرزیده هستیم، پدرم فلانی هست، جد من فلانی هست، در فلان جا متولد شدیم، قبیله ما فلان طوره، اینها ما را نجات نمیده. اون چیزی که ما را نجات میده این اعتقادی هست که از ما صادر میشه. ما در دین خودمون چقدر بصیرت داریم، چقدر دلیل و برهان کسب کردیم، چقدر عمل داریم، چقدر نیت بر اعمال خیر داریم. پس حضرت میفرماد که از خودتون برای خودتون توشه برگیرید و من دنیا حل آخرته. از این دنیایی که درش هستیم فرصت داریم. به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، وقتی انسان نزدیک به موقع رفتنش میشه بدن به درد میاد، مشاعر و حواس درگیر میشه، معطل میشه، دیگه اونجا فرصت نداریم بخوایم که معرفت کسب کنیم، نیت عقص بکنیم. اونجا اینقدر معطل و مشغول به خودمون میشیم میمانیم. الان فرصت داریم، الان الحمدلله بدن سالمه، الان الحمدلله فکر و ذهن یک فراغیت نسبی داره، یک خلاصه استعدادهای الحمدلله، قابلیتها، امکاناتی که خدای متعال مهیا فرموده، تمام این جوانب زندگی، تمام این حواشی زندگی، تمامش مقدم چینی شده، زمین چینی شده. برای چی مهیا شده؟ برای اینکه این اعتقاد صحیح را کسب کنیم، برای اینکه معرفت و عبادت حاصل بشه اعتقاد صحیح کسب کنیم، نیت صحیح عقص کنیم، به واسطه این نیت صحیح موفق بر نیت بر عمل بدنی بشیم. وقتی نیت صحیح باشه فرمودن این نیت نشأت میگیره، سرریز میشه بر این بدن، آثارش از این بدن ظاهر میشه. پس این فرصتی که داریم، این حواشی زندگی که برای ما مهیا کردن، تمامش مقدم چینی شده برای این معرفت، برای این عبادت. میفرماد که از دنیای خودتون برای آخرت بهره بگیرید. از دنیا دنیا آن، در حدیث میفرماد که دو نوع دنیا داریم، دنیا بلاغ و دنیا ملعونه. یک دنیا دنیای ملعونه هست، دنیایی که ما را سرگرم خودش میکنه، دنیایی که ما را باز میداره از اکتساب برای خودمون، برای آخرتمون. این دنیا ملعونه هست. یک دنیا هم دنیای بلاغه، این دنیایی که ما را میرسانه به آخرت. از این دنیا یک بلغه، یک توشه ای عقص میکنیم، همینقدر از این دنیا میگیریم که بتوانیم آخرت را کسب کنیم. نباید دنیا را برای دنیا آباد کردن برش مشغول شد. دنیا دار فنا هست، هرچه آباد بشه خراب میشه، تمام آبادانی های در دنیا تمامش خراب میشه، هیچ کدامش نمیمانه، تمامش وهم، خیال، پوچه. اون چیزی که میمانه برای ما تمام نمیشه، اون چیزی است که از این دنیا کسبش میکنیم. میفرماد پس بگیره از دنیای خودش برای آخرتش، و فشبیبه قبل الکبر، تا وقتی که جوان هست، قبل از این که فرسوده بشه، قبل از این که مشاعرش از کار بمانه، تا وقتی که سلامتی داره، نشاط داره، قوت داره، تا وقتی که میتوانه الان دست به کار بشه، تسویف نکنه، به تسویف نیندازه، هی به تأخیر نیندازه، و فت شبیبت قبل الکبر و فل حیات قبل الممات، تا وقتی زنده هست فرصت داریم. وقتی که از این دنیا رفتیم یه قاعده کلیه هست، استثناء بردار هم نیست. حتی انشاءالله بهشتی که انشاءالله به حفظ امام علیه السلام به توفیق حجت انشاءالله بهشتی که عقص کنیم و کسب کنیم انشاءالله، حتی همون بهشت اندازه و وسعتش به اندازه اون معارفی هست که اینجا حاصل کردی. اگر وقت می‌فرماد وقت فرصتها را وقتها را غنیمت بشمارید، در یک آن در یک لحظه‌ای که میتوانستیم یک معرفت بالاتر، یک معرفت دیگر کسب کنیم و اون فرصت را و اون وقت را از دستش بدیم، بعد حسرتش را میخوریم، نداریمش. نه برای یک سال نداریمش، نه برای هزار سال، نه برای صد هزار سال، هیچ وقت نداریمش. پس نه تنها علیعاذ بالله برای جهنم رفتنش باید ترسید، بلکه حتی برای بهشت رفتنش باید قدیمت دانست. هر چرا کسب کنیم همیشه داریم، هر معرفتی را کسب کنیم همیشه داریم، هر معرفتی را وقت را از دستش بدیم، دنیا ما را مشغول به خودش کنه، سرگرم خودش بکنه، اون لحظه ای که از دستش میدیم اون لحظه برای ما حسرت میشه. اینها را وقتی انسان متذکر باشه، اینها نعمت، این تذکر دادن ها این نعمت امام علیه السلامه. انشاءالله همین جایی که امام علیه السلام ما را متذکر میکنن، همین جا باید دامن حضرت را بگیریم، همین جا دست به دامن حضرت بشیم. آقا ما را رها نکن، ما را الان متذکر کردی، نکنه از این مجلس خارج شدیم باز یاد ما بره دیگه، ما را از این به بعد از این جایی که متذکر فرمودی ما را غافلمون نفرما مولای ما. همین جا بایستی که فرصت را غنیمت بدانیم. میفرماد بزرگوار الله مقامه در حدیث شریف، تا وقتی که زنده هستیم دیگه با مردن وقت تمامه. فوالذی نفس محمد صلی الله علیه و آله بیده، قسم به اون خدایی که جان محمد صلی الله علیه و آله به دست اوست، ما بعد دنیا من مستعتب، بعد از دنیا فرصت دیگری نیست برای جبران، برای رضاجویی، برای معذرت خواهی، فرصت دیگر تمامه. تا این دنیا هست فرصت موجوده. و ما بعدها من دار الا الجنت و النار، و ما بعدها من دار الا الجنت و النار، این دنیا که تمام بشه دیگه بعدش تو خانه بیشتر نداریم، دو راه بیشتر نمیمانه، یا بهشت یا جهنمه. به قول مولا کریم الله مقام همین بزرگوار در اون موعظه شریفه میفرماد که امشب در سه منزل، در یکی از این سه منزل منزل خواهیم کرد، یا منزل دنیا، یا بهشت، یا جهنم، منزل دیگری وجود نداره. و عن داوود الرقی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و لمن خاف مقام ربه جنتان قال من علم ان الله یراه و یسمع ما یقول و یعلم ما یعمله من خیر او شر فیحجزه القبیح من الاعمال فذالک الذی خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. از امام صادق علیه السلام در تفسیر این قول خدای متعال، ولی من خاف مقام ربه جنتان، کسی که بترسه از مقام پروردگارش، برای او دو جنت، برای او بهشت، از مقام پروردگارش دیگه. اینها را دیگه وقتی توضیح بزرگان علالله مقامهم را شنیدیم، الحمدلله این معرفت را کسب کردیم، باید این عبارات را انشاءالله نورانی بفهمیم دیگه. از این فهمهای بچگانه، کودکانه، فهمهایی که قبلا داشتیم الحمدلله از اون فهمها نجاتمون دادن، دیگر اونجور نفهمیم انشاءالله. میفرماد کسی که بترسه از مقام پروردگارش. پس چه شد مقام پروردگارش؟ یعنی موضع صفت خدا، موضع عدل. من عرف مواقع الصفه بلغ القرار من المعرفه. اونجایی که خدا نشسته به عدل رفتار میکنه، اونجایی که خدا نشسته یعنی ظهور خدا، یعنی امیر المؤمنین، یعنی بقیت الله صلوات الله علیه، اونجایی که خدا نشسته موضع صفت خدا، اونجا به عدل رفتار میکنه. کسی از این موضع بترسه، کسی از این موضع بترسه، علیاذ بالله، که ما با حجت خدا که لجبازی نداریم، با حجت خدا که اصرار بر گناه نداریم. اینجا باید ترسید، اینجا باید خجالت زده شد، اینجا باید پناه برد به حجت خدا. میفرماد در تفسیر آیه شریفه، قال من علمه، کسی که بدانه، ان الله یراه و یسمع ما یقول، کسی که بدانه خدا میبیندش و خدا میشنوه آنچه که بیان میکنه، یعنی خدا را شاهد و حاضر و ناظر میبینه. همون عبارتی که در زیارت آل یاسین میخوانیم، ای مولای من، این دعای من، این حالت من، به مرعا و مسمعک یا حجت الله دعایی، در مرعا و مسمع شماست، همین جایی که نشستیم، همین جا حجت صلوات الله علیه از چشم ما میبینه، ما را از خود ما بهتر میبینه، صدای دل ما را و صدای زبان ما را، باطن ما را و ظاهر ما را بهتر از خود ما میشنوه. یعنی کسی که بدانه که خدا میبیندش و میشنودش، این کس میترسه از حجت، میترسه. اگر به این حالت برسیم که حجت صلوات الله علیه را حاضر و شاهد ببینیم، میترسیم از حجت. فرمودن بزرگوار در تمرین بر این مبحث، اونهایی که بر نمازشون دچار اوج میشن انشاءالله، یک طلب توفیق دیگر این باشه که اون عباراتی که یادش گرفتیم، میفرماد هر چه یادش گرفتید همراهتون هست، ولی انشاءالله همیشه ما را بر اون عبارات متذکر کنن، غافلمون نکنن. فرمودن در اون مبحثی که شخص در نماز و روزهاش به اوج میرسید، به این نمازهای دوزاری تعلیممون دادن چجور این اوج را بکشیم، بشکنیم. فرمودن نمازت را قیمت گذاری کن، برو در بازار بپرس این نماز استیجاری سالی چند قیمت میخوره، این نمازهای دوزاری خودت را، هر رکعتش را قیمت گذاری کن، ببین یک پود سیاه هم نمیارزه. بعد فرمودن این حالت را برای خودت مجسم کن، در نظر بگیر، متذکر برشو. فرض کن در یک مجلسی باشه، پادشاه مقتدر در اون مجلس نشسته، امام زمان صلوات الله علیه همین جا حضرت نشسته، پادشاه مقتدر نشسته بر سریر سلطنت خودش، وزراء حضرت، ارکان حضرت در خدمت حضرت، نقبا و نجبا، متصرفین در ملک، کارگزاران امام صلوات الله علیه، دست به سینه در خدمت حضرت، آماده به امر حضرت در خدمت حضرت. بعد میخواییم بریم در خدمت حضرت صلوات الله علیه، در محضر حضرت، در محل شهود و حضور و نظارت حضرت. فرمودن خودت را تجسم کن در همین نمازی که بهترین حالت خودت هست. فرض کن که مثل یک شخصی که مست، مستوار، دیوانه داخل میشه در حضور یک پادشاه مقتدر، با این همه تسلط و سلطه و این تشکیلات و این عظمت و اقتدار، یک بار نظرش به پایین خودش، به بالای خودش، به پشت خودش، یک نظر و توجه به این آقا نداره، شروع میکنه به استهزا کردن، ریشخند کردن، به دزدی کردن، به فکر سرقت کردن، به فکر گناه کردن، بعد برای خودش، برای این فکرهای ظلمانی خودش ارزش و بها قائل شدن. همینجور اگر همین فکر را انشاءالله امام علیه السلام کمکمون کنن، توفیقمون بدن، بعدش مداوم باشیم که امام علیه السلام را پیوسته حاضر و ناظر و شاهد ببینیم. فرمودن کسی که ببینه بدان خدا میبیندش و میشنودش، میترسه در محضر حجت صلوات الله علیه، میترسه و یعلم ما یعمله من خیر او شر، و میدانه که این حجت صلوات الله علیه هر چه عمل بکنه، من میخوام این کار را بکنم، میبینه من را. این ندای حجت علیه السلام بر منه، آیا من به تو گفتم؟ این هست در قبال اون همه نعمتی که برت دادم، این همه اتمام حجتی که برت کردم. چقدر حضرت بر ما نعمت دادن که به سایرین ندادن، چقدر بر ما اتمام حجت کردن بر دیگران نکردن. این هست مزد این همه نعمت، مزد این همه اتمام حجت. اینجور در مقابل من، در محضر من اینجور بی حیایی میکنی، خجالت نمیکشی، اصرار میکنی بر گناه خودت، بر غلطهای خودت. فرمودن وقتی که بدانی که هر خیری و هر شری که ازش صادر بشه در محضر حجت خداست، فیحجزه القبیح من الاعمال، ناخودآگاه حبس میکنه اون اعمال قبیحش را. مثل اون شخصی که، اون جوانی که دست شیشه شرابی بود، آمد خدمت امام صلوات الله علیه. اقلن به اندازه این جوان ما یک ذره خجالت بکشیم، انشاءالله حضرت ما را بیدارمون کنن، متذکرمون کنن. با شیشه شرابی بود رد می شد، امام علیه السلام برش عبور کردن، فرمودن جوان در دست چه داری؟ خجالت کشید بگه آقا در دست من شراب. همینقدر که خجالت کشید در محضر حجت علیه السلام، فیحجزه القبیح من الاعمال، خجالت میکشه، همینقدر خجالت بکشه حجت دگرگونش میکنه، منقلبش میکنه. فذلک الذی خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، این هست که از مقام پروردگارش میترسه و نهی میکنه نفس خودش را از هوا، از شیطان پرستیدن، از هوا پرستیدن. پس انشاءالله اون، این آخرین عبارتی بود که خواندیم، انشاءالله بقیهش در مجلس بعد باشه. همون توصیه و وصیت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، اینها را همین الان با خودمون ببندیم دیگه، اینها را به آینده به تأخیر نیندازیم باز یادمون بره. میفرماد که هر جا که تصمیم گرفتیم، معنای عبارت بزرگوار این است، هر جا تصمیم گرفتیم، عزم کردیم که راهمون را عوض کنیم، دیدیم خیلی اشتباه حرکت میکردیم، همین الانی که متذکر شدیم، تصمیم گرفتیم، عزم کردیم راهمون را عوض کنیم، دیگه مثل اون اشتباهات سابق اینجور راهمون را عوض نکنیم که باز با خودمون بگیم که از فردا اینجور میکنم. این جواب نداده برای ما، ما هرچه با خودمون بستیم جواب نداد برای ما، هرچه با خودمون عهد کردیم عهد ما پا بر جا نماند. چه کار کنیم عهد ما بمانه؟ فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، همین جا که تصمیم گرفتیم راهمون را عوض کنیم، به جای این که با خودمون ببندیم، بریم در به خانه حجت صلوات الله علیه. آقا من خیلی اشتباه کردم، تا به اینجا همش اشتباه می آمدم، خیلی تقصیر کردم، خیلی گناه کردم، معصیت کردم، خطا دارم، کوتاهی دارم، خیلی نعمتهایی که عطا کردی تباهش کردم، این عمرم را زایش کردم، زورم هم به خودم نمی رسه. آقای ما، مولای ما، شما دست ما را بگیر، من خودم را به شما تفویض می کنم، خودم را به شما می سپارم، اگر شما توجه نکنی بر من، اگر دست من را نگیری، همون راه سابق ادامه داره. انشاءالله امام صلوات الله علیه به قلب رحیمشون، به قلب رؤوفشون انشاءالله که دست ما را حضرت بگیرن و انشاءالله رها نفرمان و صلی الله علی محمد و آله طاهر.